نوار شماری 4، مصاحبه با آقای کاظم جعفرودی، مصاحبه کننده اکبر اعتماد، به تاریخ 28 اکتبر 1989. به تاریخ 28 اکتبر 1989. آقای جعفرودی، ما در جلسه پیش که با هم صحبت میکردیم مسئله دانشگاه مطرح بود و جناب‌عالی مطالبی در مورد تحول دانشگاه و بعضی معایب که در دانشگاه به علت این تحول ایجاد شده بود فرمودید. مسئله استادان را مطرح کردید، مسئله تأسیس دانشگاه های مختلف در شهرستان ها را مطرح فرمودید که آمادگی لازم رو نداشتن و با آموزش مملکت لطمه زدن، مسئله نبودن یا کم بودن آموزش های سطح وسط و تربیت تکنیسیان و افرادی که واقعا بتونن عملا در کار بارور باشن بدون اینکه بخوان در سطح خیلی بالا به صورت مهندس یا دکتر یا قاضی یا هرچی دیگر در سطح بالا کار کنن، و اون خلایی که در مملکت در این زمینه ایجاد شده بود مطرح هم بودید. اینها همه یه مدار سوال ایجاد میکنه که اجازه بفرمایید امروز در اون زمینه سوالات رو مطرح و هر جا که لازم بود ممکنه باز احیانا به بعضی از اون مسائل به عقب برگرد. در مورد وضع استادان فرمودید که در واقع ترتیب آموزش در دانشگاه ایراد داشت، به این مفهوم که آموزشی دست و دربست به عهده یک استاد واگذار میکردن و اون استاد هم طوری فرمودید تنهایی نمیتونست و عملا هم مقدور نیست که این کار رو انجام بده، باید کار دست جمعی میشد. این کار دست جمعی البته لزومش این هست که هرچی علوم تحول پیدا میکنه و رشته‌های مختلف تحول پیدا میکنه شاخه به شاخه هم میشه، در واقع یک نفر نمیتونه در همه این شاخه ها تخصص داشته باشه و بتونه نقش استادی رو بازی کنه، بنابراین باید افراد مختلفی با هم باشن که هر کدوم در واقع نقش گروه رو کار دست جمعی رو تکمیل کنه. شما میفرمایید که این کار نشد در دانشگاه تهران در یه موقعی که در واقع آمدن یک مقداری رفرم ایجاد بکنن و نحوه کار دانشگاه رو عوض بکنن، مسئله تشکیل گروه ها رو پیش کشیدن و حالت استاد کرسی به اون ترتیب از بین رفت و گروه های آموزشی تشکیل شد. هدف از گروه های آموزشی تا اونجا که بنده میدونم این بود که این نقصه رو برطرف بکنه، یعنی نیت اصلی این. حالا در عمل چطوری شده اون بحث دیگری است. گروه های آموزشی لزوماً باید تشکیلات خودشون می‌داشتن، افراد خودشون دستور مختلف آموزشی یا تحقیق باید می‌داشتن و اینا باید همدیگر رو در آزمایشگاه در دست تکمیل می‌کردن و احیاناً در رشته های جانبی که اون رشته تدریس مربوط می‌شد بتونن ارتباط رو ایجاد بکنن. حالا این ایجاد این طرح آموزش و بعدم نحوه نمره دادن به دانشجو و بعدم نحوه کردیت گرفتن، اینا همه به کلی وضع دانشگاه رو عوض کرد. آیا این تفاوت وضع به نظر شما کافی بود و میتونست اون مقصودی که شما داشتید برآورده کنه و یا اگر نبود اشکال از چی؟
حاجی تلوان متشکرم که این جلسات بحث دونفلی که امروز چهارمین است ادامه دهید و به من فرصت میدهید که نظراتی که در گذشته داشتم و در بعضی از مجامع فیلمثل مجلس شورای ملی یا سنا که من هم عضو اونها بودم یا در جلسات شورای دانشگاه مطرح کردم، عنوان کردم، باید بگویم در راه بکرسی نشوندن اون نظرات تا پای مبارزم ادامه می دادم،
حالا اونها رو به عنوان گذشته، خاطرات گذشته بازگو کنند. قبلا خواستم دو نقطه از سخنان جلسه گذشته خودم رو اصلاح کنم، شاید از سخنان جلسات یک و دو هم وجود داشته باشن که محتاج به اصلاح باشن، بعداً با هم خواهیم دید. یکی این که من گفتم که از سال 1356 مرادم سال ایرانیست، تاریخ ایرانیست، تورم اهل فن، تورم انسان وجود آمد. این تورم انسان اشتباه، مرادم کمبود انسان به تورم دستمزدها، به تورم حقوق بوده است. بعداً در ذکر مثال این رو اصلاح کردم، ولی امروز خواستم این کلمه رو اصلاح کنم. یک جای دیگه گفته شد، گفتم میلیون ها راننده، مرادم هزارها راننده و اهل فن و تکنیسیان های قسمت های مکانیکی ماشین آلات بوده است. این خواستم اصلاح کنم. اما مطلبی که به صورت ایجاد گروه در تاریخ دانشگاه ایران به خصوص دانشگاه تهران مطرح کردید صحیح است. گروه ها به وجود آمد، ولی این گروه ها اسمی بوده است، کپی بوده است از اون چرا که در خارج به مفهوم واقعی وجود داشت. یعنی عده استاد در رشته های معین گروهی تشکیل دادن، ولی باز هر کس، هر استادی همون درس خودش رو به همون سبک قدیم ادامه داد. این گروه بندی ها فقط به عنوان انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی، نه به عنوان بهبود تعلیمات وجود آمد. به تا آخرین روز، یعنی تا سال 1357 که من این افتخار داشتم که در خدمت دانشگاه تهران باشم، هیچ وقت این گروه ها به مفهومی که در دنیای پیشرفته، در دنیای علم، در دنیای صنعت، در دنیای اقتصاد وجود داره، هیچ وقت در ایران به اون صورت وجود نیامد، بنابراین مفید فایده قرار نگرفت. همونطور که در جلسه گذشته حضورتون عرض کردم، استاد میباید در خدمت اجتماع باشه، در این حال که در خدمت علم و تدریس و دانشگاه است. به دلایل زیاد این استاد در خدمت اجتماع ایران نبود، یعنی علمش در ایران، در بازار ایران عرضه نمی شد تا آثاری از این علم وجود بیاید به این مورد احترام واقعی جامعه ایران و شاگردانش قرار بگیرد. طرح مجلس سنا رو من عنوان کردم. کسانی مثل مرحوم فروغی، مرحوم محسن فروغی و همکارانش این طرح رو تهیه کردن. به علت این طرح همیشه مورد احترام دانشجویان خود شده، دانشکده معماری بودن. من مرادم اینه که یک استاد دانشکده حقوق یا استاد دانشکده ادبیات یا استاد فیزیکی یا استاد دانشکده فنی میبایست آثار و کارهاش در جامعه مفید به حال مردم ایران باشد، و این آثار رو این استادان ضمن تدریس به شاگردان خودشون عرضه می کردن. همچنین وجود اینها در جامعه ایران مورد استفاده قرار می گیره که متأسفانه نبود. شاید یکی از دلایلی که استاد رو از جامعه و از تحولات ایران به دور نگه می داشت همون خلایی بوده که بین استاد و کارگر ساده بود، که این فاصله بسیار ضروری و مفید بود و نمیتوانست استاد با فقدان این آدم ها، این تکنیسیان ها، نمیتوانست علمش رو به صورت عمل در جامعه در بیاره. شاید این که از دلائل بود.
خب در همین زمینه حالا بنده سوالی دارم، و اون سوال این هست که البته نقش دانشگاه این نبوده که مسئولیت تربیت اون افراد وسط رو، تکنیسیان یا متخصصین مختلف رو در رده های مختلف تربیت کنه، مسلماً نبود. نقش دولت بوده که در این زمینه تعدیبات لازم رو بده، ولی دولت در این زمینه قصور کرد، میدونید و همه احساس میکرد. سوال بنده این هست که دانشگاه تهران که در واقع هسته اصلی توسعه علم و تحقیق در ایران بود و تا آخر هم بزرگتر مرکز علمی ایران موند، دانشگاه تهران در این زمینه چرا هیچ ابتکاری به خرج نداد؟ یا دانشگاه تهران به عنوان یک دستگاه مسئول توسعه علمی فنی کشور، یا اینکه استادان دانشگاه خودشون همطوری که خاطرتون هست در این سالهای آخر رسم شده بود و دولت هم تشویق میکرد که مدارس خصوصی برای تربیت انواع و اقسام تخصصها و ایجاد اون تخصصها در مملکت ایجاد بشه و اغلبش هم در سطح وسط، چگونه استاد دانشگاه نسبت به مسئله بی‌اعتنا بود و چرا خودشون با تخصص و تبحری داشتن و دانشگاهی داشتن و می‌دیدن در عمل که این نیاز هست، این ابتکار از سوی استادان دانشگاه تا اون حد که باید ایجاد نشد و به این نقیصه تا حدی نتونستن این نقیصه رفت کنند؟ این سوال باز برمیگرد به همون بحث قبلی که فرمودید استادان دانشگاه در بطن تحولات اجتماعی ایران نبودند و دستندر کار سازندگی ایران نبودند. حالا هر کس در رشته خودش باید دید که چرا نبودن و چرا این مسئولیت رو نگرفتن و این مسئولیت رو نگرفتن کی باید میگیره و کجا قصور شد.
دلیل این بسیار روشن و ساده است. اولا مجموعه تعلیم و تربیت در یک جامعه، این یک مجموعه است که باید هماهنگ باشه. این استاد دانشگاه یا احیانا مدارس ابتدایی یا مدارس متوسطه یا یک مؤسسه خصوصی علمی نمیتواند مأمور انجام چنین کاری باشد. باید مجموعه آموزش مملکت که به دست دولت تحریزی میشود و مرحله اجرا در میآید، باید در اونجا این فکر میشد که ضمن طبیعت مثلا 100 تحصیل کرده عالی مقام 1000 تکنیسیان تکنولوگ حد فاصل بین یک انسان عادی و یک تحصیل کرده عالی مقام وجود بیاورند که همراه تربیت 100 تحصیل کرده تراز اول به معنای هم 100 پزشک یا 100 مهندس یا 100 نویسنده تراز اول کسان دیگری هم تربیت بشوند به تعداد بیشتر تا این خلق ها بشوند تا علم مفید دانشمندان به وسیله این آدم های این وسایل این حد فاصل به جامعه برسه. هم شما هم من گفتیم که استادان دانشگاه بخصوص استادان دانشگاه تهران از تحولات ایران به کلی برکنار بودن، بنابراین اینها این نیاز رو درک نمی کردن. اگر تعدادی پزشک بودن که در بیمارستان ها کار می کردن، احیانا تعدادی مهندس بودن که با تحمل مشکلاتی در جامعه به کسب و کار می پرداختن، این نیاز رو احساس می کردن، این مورد توجه همه استادان نبود. اگر یاد داشته باشید قانون رو طوری گذارنده بودن که استاد تمام وقت درست کرده بودن، یعنی استاد با این طرق قانونی بکلی از جامعه برکنار در اتاق تدریس خودش فقط به تئوری بپردازه. این هم یک کار غلطی بود. به صورتی که استاد تمام وقت درست شده بود بسیار بسیار کار غلط بود. چرا؟ برای اینکه عرض کردم اون عده از پزشکان، اون عده از مهندسان، اون عده از معماران، اون عده از دانشمندان رشته های دیگر که با جامعه در تماس بودن این نیاز رو احساس میکردن، به دنبال این فکر بودن. این اقلیت مسئولیت اداره امور تعلیماتی مملکت رو به عهده نداشتن دولت به نحو دیگری آقای دکتر اعتماد در مملکت ما وجود می آمد، دولت ها به صورت دیگری تشکیل می شد که مسئولیتی در مقابل نمایندگان مردم نداد. بنابراین انتخاب یک وزیر، یک وزیر مسئول، بخصوص وزیری که آموزش مملکت در دست شد، مسئولیتی در برابر نمایندگان مردم در مقابل جامعه برای خود احساس نمی کرد. علت این بود است دانشگاه تهران نمی توانست به صورت جمع استادان در این امر مداخله کنه، پیش قدم بشود. عده معدود استادان که این نیاز را احساس می کردن قدرتی در دست داشتن.
مسئله تحصیل
استادان
تأسیس دانشگاه های مختلف در شهرستان ها رو مطرح فرمودید. این مسئله البته همطور که دیدیم گرفتاری جدید است و شما بهتر از همه اینو احساس میکرد، ولی مسئله استقلال دانشگاه تهران را هم باید در مقابل این داستان گذاشت. به این مفهوم که اگر شما یک دانشگاه دارید مثل دانشگاه تهران که چشم و چراغ مملکت و انظار مردم همه به اون سوست و اون هم باید مستقل باشه و اون هم باید حرمت خودشو داشته باشه و اون هم باید مورد دخالت های بیجا قرار نگیره و تا بتونه وظیفه‌اش انجام بده، آیا شما فکر می‌کنید این کار در خلأ انجام پذیر است؟ یعنی یک دانشگاه تک و تنها بدون رقابت و بدون اینکه هیچ نوع ارزیابی از کارش بشه و بدون اینکه هیچ نوع مردم حداقل یا دولت یا هر دولتی بود و هر طور ترتیب انتخاب شده بتونه بفهمه که آیا این دانشگاه وظیفه‌اش انجام میده یا نه، وسیله سنجشی در دست داشته باشه برای این کار که نه و امکان پذیر نیست. تنها وسیله سنجش و تنها وسیله ایجاد وسیله رقابت و اینکه هر دانشگاهی سعی کنه کار خودشو بهتر بکنه این هست که در مقابل اون دانشگاه یا اون دستگاه دستگاه‌های دیگری باشن که در واقع این دستگاه ها کنترل کننده کار هم دیگه باشن. اگر دانشگاه دیگری در ایران ایجاد میشد که احتمالاً اون دانشگاه بعد از 10 سال 20 سال میتونست افراد بهتری رو تربیت بکنه، اون وقت معلوم میشد دانشگاه تهران وظیفه‌اش انجام داده یا نداده. من فکر میکنم که استقلال دانشگاه به صورت یک واحد تک و تنها در مملکت مفهوم نداره، مگر اینکه شما در قالب یک ساخت وسیع دانشگاهی قرار بدید که این دانشگاه از موجودیت و استقلال خودش دفاع بکنه، نه با حرف، نه با پس، بلکه با نتیجه کارش و اون چیزایی که تحویل اجتماعی اون هست که استقلال دانشگاه رو تعمیل میکنه. وگرنه قانون میدونیم در ایران اونقدر حرمت نداشت، افراد بسیار قابلی که در رأس دانشگاه تهران قرار گرفتن متاسفانه زمانشون گذرا بود، در هر صورت هر کسی گذرا هست، بنابراین منطق سیستمی در این کار به عقل بنده نبود. منطق سیستمی این هست که در این مملکتی دانشگاه در مقابل مسئولیتش قرار بگیره و به عنوان یک موجود زنده از خودش دفاع کنه، نه به عنوان قانون، نه به عنوان یه شخص. حالا در این مورد چی می‌فهمم؟
من عضو دانشگاه تهران بودم و به این عضویتم از نظر علمی و خدمت به مردم ایران همیشه افتخار میکنم. وظیفه دارم که امروز نظر شما رو تایید کنم. استقلال یک مؤسسه عالی فرهنگی در ایران مفهومی نداره. باید استاتوت یعنی مقررات سازمانی همه هر دانشگاه مملکت، همه دانشگاه مملکت باید شبیه به هم بود. دانشگاه تهران استقلالش از لحاظ مالی، از لحاظ استخدامی و از لحاظ مقرراتی بوده، به هیچ وجه من الوجود از نظر عرضه علم به جامعه علم مفید مطلقا نبود. این استقلال دانشگاه تهران با توجه به مقرراتی برای سایر دانشگاه های مملکت وضع شده بود مفهوم نداشت و نمیباید وجود داشته باشد. همونطور که خودتون فرمودید باید مؤسسات عالی فرهنگی با هم به رقابت بپردازن. انایه این رقابت باید مفید به حال جامعه ایرانی بود، یعنی استاد به عنوان صاحب علم عالی میباید دائم با جامعه و با کارهای جامعه با تحولات جامعه در تماس دائمی بود، به طرح‌های استاد در جامعه عرضه می‌شد و وجود خارجی پیدا می‌کرد. از این را می‌بایست دانشگاه‌ها با هم به رقابت می‌پرداختند، نه از لحاظ صرف تئوری یا بهتر تدریس کردن یا احیاناً محصول بیشتری دادن، اون هم مفهوم نمی‌داد. اما اگر عرضه علم استاد دانشگاه ما ملاک رقابت قرار می‌دادیم و اون رو در جامعه با هم مقایسه می‌کردیم، اون وقت این کار صحیح بوده. من تصمیم می‌گیرم که استقلال یک مؤسسه به نام دانشگاه تهران مطلقا صحیح نبود، این هم کار غلطی بود.
نسبت به رؤسای دانشگاه تهران، رؤسای مختلفی که شما در طی مدت خدمتتون شاهدی کارشون بودید، چه قضاوت‌هایی دارید؟ کدومشون رو واقعا میتونید به صورت مشخص امروز بفهمید که این چه خدماتی به دانشگاه کرد و کدومشون احیانا فکر میکنید که دانشگاه رو از مسیرش منحرف کرد یا اونطوری که باید دانشگاه رو نتونست به نتیجه برسونه؟ قضاوتتون نسبت به رؤسای دانشگاه چی؟
بنده امیدوارم که مراد جناب عالی ذکر اسم نباشه که امروز بعد از گذشت سالیانی ما بنشینیم نسبت به اشخاص قضاوت کنیم، ولی اون چی که مسلمه، چون من فکر میکنم مثل عده قابل ملاحظه از تحصیل کرده های ایرانی، مسئولان ایرانی، تاریخ زنده دوران پهلوی هستن. تا یک سالی استقلال دانشگاه، استقلال تدریس، استقلال علم مفهوم داشت و رؤسا به دست جامعه استادان انتخاب می شدن. ولی از یک سال به بعد این امر طبیعی، این امر صحیح موقوف شد و بیشتر رؤسای دانشگاه از یک سال به بعد انتصابی بودند و به لحاظ سیاسی به ریاست دانشگاه ها منصوب می شدن. و این عده از اشخاص چون مقام شامخ علمی رو احراز نکرده بودند که از طریق سلسله مراتب دانشگاهی به شوراهای دانشکده ها و دانشگاه ها انتخاب بشن بی مقام شامخ برسن، اینها سعی داشتن که در جاهای معینی سر بسپارن تا بتوانن بی مقام شامخ علمی برسن. بیشتر این رؤسا فاقد صلاحیت دانشگاهی بودند و به همین جهت من میتوانم حتی با ذکر اسامی بسیاری بگویم از وجود اینا در رأس دانشگاه ها چقدر لطمه به جامعه ایران وارد شد.
در واقع منظور شما تحولی است که بعد از کنار رفتن دکتر سیاسی ایجاد شد، از اون تاریخ میفهمید؟ بله،
به نحوی مراد من همینه. ولی این رو نمیتونیم مبدا قرار بدیم،
چون اون وقت بود که نحوی رئیس تعیین رئیس دانشگاه عوض شد. در واقع
درست است، ولی این نمیتونیم مبدا قرار بدیم.
یعنی منظورتون این هست که بعد از دکتر سیاسی هم رؤسای
هنوز بودن؟ هنوز ایده از رؤسای خوب، رؤسای دانشگاه خوب انتخاب شدن. شورای دانشگاه ها، جامعه معلمین در انتخاب اونها مؤثر بودن، ولی تدریجا این کار به کلی جنبه علمیش رو از دست داد، جنبه سیاسی بود.
تشکیل وزارت علوم و آموزش عالی که در اول به منظور این بود که به کار علم و تحقیق و مملکت نوز داده بشه و از اون حالت سکون و سکوت بیرون بیاد، و این کاری بود که قضاوت شد به درست و به غلط که کار وزارت آموزش نبود، برای اینکه وزارت آموزش اینقدر درگیری با آموزش های سطح پایین داشت که در واقع بینش واقعی رو برای توسعه علم و تحقیق در مملکت نداشت. بنده یادم هست که وقتی که هویدا نخست وزیر بود، در اوایل نخست وزیریش تمام حرفایی که در جلسات و مختلف جاهای مختلفی زد این بود که چه فکری باید کرد که دانشگاه ها قدرت بیشتری پیدا بکنن، مراکز تحقیقاتی قدرت بیشتری پیدا بکنن و مشارکت بیشتری در کار مملکت داشته باشن. و این کنکاش اون برد به سوی اینی که وزارت خاصی برای این کار ایجاد بکنی به نام وزارت علوم و آموزش عالی که بعدم تأسیس شد و بعد متاسفانه وزرای مختلفی داشت و گرفتاری بود. تأسیس این وزارتخونه تقریبا مصادف شد با دورانی که دانشگاه تهران دچار تشتت شد از لحاظ انتخاب رؤسای دانشگاه. آیا تشکیل وزارت علوم و آموزش عالی رو شما منطقی میدونستی در اون موقع؟ یا فکر میکنید که نباید این کاری میکردن؟ یا اگر کردن فکر میفهمید که وزارت علوم و آموزش عالی نتونست جایی خودشو پیدا کنه و وظیفه خودشو انجام بده؟ در این مورد چه نظر دارید؟
تأسیس وزارت آموزش عالی به طور قطع لازم و مفید بود. حال اگر این وزارتخانه به دلایل سیاسی نتوانست اون وظیفه که انجام به عهده داشت انجام بدهد، مطلب دیگرش. ولی هم با وجود وزارت آموزش که به حق باید به تعلیمات ابتدایی به متوسط میرسید، باید همراه با وزارت علوم یک وزارت خالی دیگری نیز تأسیس میشد به اون وزارت حرفه بود که از هر دو اینا مهمتر بود. به این سه وزارت خونه باید با تشکیل جلسات مشترک به طور دائم با هم کار میکردن، هماهنگ بودن. بنابراین اگر وزارت حرفه درست میشد و این سه وزیر سه وزارت خونه در حد صلاحیت شخصیت ها انتخاب می شدن، به نظر من وجود هر سه وزارت خونه برای کار مملکت بسیار بسیار مفید بود و تعلیمات رو که ما لاقل هر دوی ما به عنوان دو دانشگاهی دو فرد تحصیل کرده انتقادات زیادی داریم، از این انتقادات به طور قطع در سالهای آخر رژیم سابق کاسته می شود. وزارت علوم رسالتش رو نتوانست انجام بدهد، برای اینکه وزراش رو صلاحیت دانشگاهی، رو صلاحیت علمی، رو صلاحیت جامعه ایران انتخاب نمی شود. علت دانشگاه تهران خودش رو در مقابل وزارت علوم مطلقا مسئول نمی داند. عده ای از دانشگاه ها با توجه به ریاستی که داشتن تابع وزارت علوم بودن، ولی بعضی از این دانشگاه ها از این طبیعت سر باز می زدن. بنابراین این وزارت خونه هم نمی توانست وظیفه‌اش رو اونچنان که قانون صراحت داشت انجام بدن. و معتقدم وزارت علوم در تمام دوران حیاتش در رژیم سابق دچار تشنج و مبارزه با مؤسسات عالی فرهنگی ایران هم از تهران بشه.
در شاید 10 سال آخر قبل از انقلاب بعضی از دانشگاه‌های ما، احساس من این هست که به تدریج به طرف ترقی و استحکام می‌رفت و کیفیت کارشون روی هم رفته خوب بود. از جمله میتونم دانشگاه پهلوی شیراز رو اسم ببرم، دانشگاه مهر رو اسم ببرم که اینا گونی که در اول اشکالات داشتن ولی به تدریج تونستن یه موقعیت خاصی برای خودشون پیدا بکنن و هم از لحاظ تربیت دانشجو و هم از لحاظ کیفیت تحقیقاتشون نقش مؤثری بازی کنن و یه پرستیژی در به اصطلاح صحنه آموزش عالی ایران پیدا کنن. اینو شما قبول دارید که اون موفق شدن یا فکر میکنید که اونا هم نتونستن این کارو بکنن؟ یعنی اون دانشگاه تازه به علت اینکه درگیری های سابق رو نداشتن، آیا دستشون بازتر بود که بتونن وظیفه‌شون انجام بدن و دادن یا نه؟ و آیا پیشرفت اونا روی پیشرفت سایر دانشگاه مثل دانشگاه تبریز، اصفهان، مشهد و سایر دانشگاه مملکتی تاثیرگذار بود یا نه؟ یعنی کشش روی کانون رو گذاشت یا نه؟
اگر این مطلب رو فراموش کنیم که این مطلب بسیار مهم و مؤثر رو که استاد دانشگاه میبایست شریک و سهیم در تحولات شما باشد، اگه مطلب رو فراموش کنیم، من تصدیق میکنم که دانشگاه پهلوی شیراز همچنین دانشگاه صنعتی آریامهر از نظر تعلیم و از نظر ترویج علم، علم مفید از دانشگاه تهران جلو افتادیده. علتش این است که این دو دانشگاه به رقابت از دانشگاه تهران به وجود آمدند و تحت حمایت و نظر خاص بودند، به اونها توجه کافی می شود. انصاف باید بدن که دانشگاه پهلوی شیراز از نظر صرف علم خیلی بیشتر کرد. دانشگاه صنعتی آریامهر هم در مسیری بود که به سرعت از دانشگاه تهران جلو می افتاد. این فقط برای شکستن استقلال دانشگاه تهران بود. به اونها توجه می شد، رؤسای در اونها منصوب می شدن که اونها مورد توجه بودن، امکانات در اختیار اونها گذاشته می شد و اونها فارغ از بسیاری از مشکلات مملکتی بودن و می توانستن این وظیفه را انجام بدن. به انصاف باید گفت از نظر صرف علم بهتر از دانشگاه تهران هست.
حالا یه مقدارم راجع به دانشجویان صحبت. دانشگاه تهران وسایل دانشگاه در حسن بیشتر دانشگاه تهران با دانشجویان مسئله پیدا کرده. مسئله دانشجویان هم ابعاد وسیعی داشت و همه رو نمیتونید اینجا بررسی کنید. من از شما به عنوان یک استاد دانشگاه تهران که از مقام استادی ناظر بر تحول وضع دانشجویان در دانشگاه تهران بودیم، میخوام بپرسم که شما چطوری تجربه تحلیلتون چطوری است که دانشجویان چرا در اون مسیر قرار گرفتن؟ چرا دانشجویان در مقابل دانشگاه قرار گرفتن؟ چرا دانشگاه نتونست موفق نشد که با دانشجویان خودش به نحوی کنار بیاد؟ آیا دانشجو از وضع آموزش ناراضی بود؟ آیا دانشجو دلایل سیاسی پشت سرش بود که با دانشگاه درد افتاد؟ و نقش استادان بالاخره در حل مسئله چه بود و چجوری این مسئله در دانشگاه بررسی میشد و چطوری چاره‌جویی میشد؟
علل این کار وسیعه و همه اونها رو در این فرصت کرد نمی شود در نظر گرفت و عنوان کرد و تشریح کرد. اما اساس مطلب در این است که دانشجو در دانشگاه ها بخصوص در دانشگاه تهران هیچ نوع استقلال نداشت، هیچ نوع استقلال فکری نداشت. مرادم از این استقلال فکری قضاوت در امور مملکت در حد معقول و در حدود قوانین و قضاوت در امر اون چرا که بهش می آموزن. همونطور که قبلا با هم توافق داشتیم و بیان شد، استاد دانشگاه اگر به عنوان یک دانشمند با علم مفید در جامعه مؤثر واقع می شد و آثارش مظاهر کارش مظاهر علمش رواج پیدا می کرد در مملکت، مسلماً استقلال فکری به استقلال فکری دانشجویان به لحاظ تعلیم و تربیت کمک میکرد. چرا؟ برای اینکه استادی که میتواند علمش رو عرضه بکنه، آثار علمش رو در مملکت به وجود بیاره، به طور طبیعی مورد احترام و قضاوت خوب و صحیح دانشجو قرار میده. ولی چون این کار نبود، دانشجو به طور دائم به لحاظ بعضی دروس در مقابل استاد قرار گرفت، نمیتوانست نسبت به تغییر کار استاد قضاوتی بکنند، محدود بود، محدودیت فکری داشت، بنابراین از نظر تعلیماتی در مبارزه بود. ولی اگر این مبارزه حتی محدود به علم، محدود به تعلیم هم قرار بیداد، از جهات دیگر شاید به دست استادان زینف مورد تغییر قرار بود، مورد تعقیب سیاسی قرار میگیره. خاصون که این دانشجو به لحاظ سیاسی هم استقلال فکری نداشت. من معتقدم اگر در مؤسسات عالی علمی، بنده تصریح میکنم و مخصوصا در مؤسسات عالی اقتصاد میدم، دانشجویان دارای استقلال سیاسی میبودن، جنجالها و ماجراهایی که در دانشگاه های ایران به خصوص و مخصوصا در دانشگاه تهران وجود می آمد شاید به اون صورت به اون اهمیت به وجود نمی آمد. به دانشان اگر امکان می دادم که بعضی کتاب ها را آزادانه بخونن، و من یقین دارم خود دانشجویان جلب بعضی تلقینات سوء بعضی استادان که به صورت مزدور در بعضی سازمان های سیاسی عضویت داشتن قرار نمی گرفت.
بنابراین عامل اصلی رو شما عامل سیاسی می دونید؟
عامل استقلال فکری
ولی
طور
ولی نحوه آموزشی دانشگاه رو در این هم مؤثر نمی دونید؟ یعنی درگیری های صرفا آموزشی دانشجو با دانشگاه،
اون هم یکی از مهمترین مطالب بود. النهایه دانشجویانی که از نظر تعلیماتی انتقاد به نوع تدریس داشتن، ایراد داشتن، اینا بیشتر یا غالبا از طرف دانشجویانی که دارای فکر سیاسی داشتن تلقین می شدن، همراهی می شدن، بینجرد در کار این بیچارا ایراد بلا عده زیادی از دانشجویان و امر تعلیم ایراد داشتن، ایراد شدن وارد.
خب من راجع به یکی از همکاران شما میخواستم سوال بکنم که همه میشناسن و اون صفی اصلی هست. اگر این سوالی میکنم به این علت هست که ایشون از ایام بچگی با شما هم عدسی بود و به همدیگر میشناختی و بعد هم سالها همکار بودیم و بعد هم ایشون شخصی بودن که ضمن این که استاد دانشگاه بودن در کارهای مملکتی دست داشت. سالها مدیر عامل سازمان برنامه بود، بعد وزیر بود و داستانی داره که همه میگن. سوال من بیشتر از این لحاظ هست که آنالیز بکنیم ببینیم این استاد دانشگاه اولا وظایف استادی چه چیزی انجام میداد و آیا فعالیتایی در خارج داشت این مانع از انجام وظایف استادیش میشد یا احیانا به دید وسیعش کمک میکرد که بتونه بهتر وظیفه‌ش رو در دانشگاه انجام بده؟
بنده رو بیاد دوستی انداختید که ذکر مطلب در باره او برای من از وظایف حتمی زندگی من به خصوص در این ایام که در کهولت به سر میبرم. من با اصفیا از دوره دوم متوسطه سال 1308 همکلاس بودم. این شخص از همون ایام مردی وارسته و مردی به تمام معنای علم درس خوان و همیشه هم شاگرد برجسته کلاس، مرادم شاگرد اول کلاس. ما با هم کنکور دوره پنجم محصل نظامی رو گذروندیم و هر دو قبول شدیم و هر دو به کشور فرانسه آمدیم. او مرسه پولتکنیک رو خوند و بعد مرسه معدن پاریس رو، من به مدرسه پونزشوسه پاریس. هر دو وقتی به ایران برگشتیم امر تعلیماتی اولین وظیفه ما بود و ما هر دو در یک سال در سال 1126 به مقام استادی ارتقا پیدا کردیم. اما صفی اصفیا روزی که مشاغل سیاسی پیدا کرد و دیر به شما بگویم دست از کار تعلیماتی به کلی برداشت، به دانشگاه رو به کلی برکرد. صفی اصفیا در تمام دوران استاد دانشکده فنی بود وظیفه علمیش رو به مفهوم واقعی انجام میداد، یعنی هم در کلاس تدریس میکرد هم روی زمین و در سرتاسر مملکت علمش رو عرضه میکرد. اصفیا از جمله کسانی بود که عمق آبها رو در سرتاسر ایران با وسایل روز، مخصوصا با وسایل الکتریکی، پیشبینی میکرد و از این راه اون چرا که در سر کلاس تدریس میکرد به جامعه عرضه میکرد و مورد استفاده مردم ایران قرار میگرد. اصفیا در رشت، در یزد، در تهران، در مشهد، در بسیاری از شهرهای ایران از در آبهای زیرزمینی صاحب نظر و مؤثر. بنابراین اصفیا به مفهوم واقعی یک استاد مفیدی بود که با تحولات اجتماعی در رشته خودش تماس دائم داشت، برخلاف بسیاری از دوستان. آقای مهندسفی اصفیا یکی از شخصیت ها، یکی از رجال مسلم ایرانه که در تمام دوران زندگیش از جهات مختلف حاک میدید. ایرادی به اصفیا به لحاظ اداره مؤسسات روحده داشت، مخصوصا سازمان برنامه، ایرادی بیشون وارد نبود یا انتقاد به حد اقل که برای رجال ایران این به ندرت ممکنه در مورد یک شخصی چنین امری وجود داشته باشه. آقای صفی اصفیا از سال 1348 دیگر در دانشگاه فنی تدریس نمی‌کرد. انتخابش هم با خودش بود. خودش مخیر بود، می‌توانست به تدریس ادامه بدهد. ولی بارها به رفقای نزدیکش که یکی هم من بودن میگفت که این دو کار نباید با هم مخلوط کرد. حالا مسئولیت مهمتری از نظر سیاسی به عهده اوست، سیاسی فنی به عهده اوست، بنابراین دیگر نباید به امر تدریس بپردازه، برای اینکه فرصت کافی به صورتی که استاد در تماس با جامعه بود نداشت که بتواند امر تعلیماتیش رو انجام بده.
حالا بعد از این بحث دانشگاه و به اصطلاح نقش آموزشی شما در ایران که بگذاریم، مگر اینکه مطلب دیگری داشته باشید که اضافه کنید، بنده میخواستم از شما سوال کنم که شخص شما چطوری وارد اجتماع شد؟ یعنی علاوه بر تدریس در دانشگاه به چه نحوی شما وارد فعالیت فنی شدید؟ چون فعالیت سیاسی رو بعد مطرح میکنم، وارد فعالیت فنی شدید و چجوری شما موفق شدید که خارج از کار دانشگاهیتون کار دیگر بکنید و اون رو شرط بر ما بدید؟
من همونطور که به اختصار در این 4 جلسه برای شما بیان کردم، همیشه معتقد بودم، وقتی میگویم همیشه، از روزی که از مدرسه پل و شواره پاریس فارغ التحصیل شدم معتقد بودم که استاد باید بتواند قادر باشد علمش رو به صورت مفید در بیاره به جامعه عرضه کنه. من در اواخر آذر ماه 1320 وارد دانشگاه تهران شدم. از همون موقع در بیرون کارهایی داشتم. راست است که من مهندس معمار نبودم، ولی نقشه‌هایی می‌کشیدم برای مردم، محاسبه می‌کردم و اینا رو می‌ساختم. از این که می‌توانستم یک خانه چهار اتاقی تبعی کسی رو بدهم به سالها بماند خوشحال بودم. همونها رو به دانشجویان عرضه می‌کردم. و بعد در سال 1321 یک هواپیمایی کشوری وجود داشت که شادروان دکتر صدیق علم باز از نظر سیاسی یا رئیسش بود. من در اونجا هم به عنوان مهندس ناظر انتخاب شدم، برای که یک فرودگاه کوچکی رو در یافت‌آباد می ساختم و از این کار خوشحال بودم که ضمن انجام تدریس من با عمل هم سر و کار دارم. بتون رو می دیدم، چوب بست رو می دیدم، مسائلی که سر کلاس تدریس می کردن تجسم خارجی را می دیدم، فوق‌العاده خوشحال بودم و برای شاگردانم از آجرهایی که در این ساختمان ها به کار بردن مقاومت اونها رو مثال می زدم. اونها رو می بردم در آزمایشگاه دانشگاه فنی، گفتم آجر خرم‌آباد مقاومتش اینه، آجر تهران اینه، آجر کوره های ری اینه، و از این کار بسیار من خوشحال بودم. این کار من تشویق کرد که در سال 1321 وارد اداره مهندسی بانک ملی ایران شدم، اونجا استخدام شدم. باید این را هم در حاشیه مطلب بگویم که حقوق من در اون اداره ساختمان 3 برابر حقوقم بود در دانشگاه فنی. و در قرارداد استخدامی در بانک ملی ساعات کافی که من باید در دانشگاه و امر تدریس به تهیه درسم بپردازم پیشبینی شد، یعنی تمام اوقات من نمیگرد. من 5 سال تمام در اداره ساختمان بانک ملی بودم، کارهای مختلف کردم، من جمله نظارت بر امر ساختمان شعبه بانک بازار که در مقابل سبز میدان قرار گرفته. و من همیشه جا جزئیات این ساختمان و سر کلاس دست برای دانشجویان میگفتن و اونها رو بارها بردن سر این ساختمان برای اینکه قسمت‌های مختلف رو ببینن. به شما عرض کردم من همیشه معتقد بودم که علم یه تحصیل کرده باید مفید باشه. مرادم از کلمه مفید یعنی عرضه بشه به جامعه، به جامعه راضی باشه از این علم، آثارش وجود داشته باشه. به همین جهت من رو این اعتقادی که من داشتم برای که یک معلم، یک استاد باید با کار سر کار داشته باشه، رشته های مختلف رو در مملکت من دنبال کردم. عملا بسیاری از راه هاست که من در ساختن اونها شخصا مؤثر بودم. تصفیه خانه آب تهران رو من قسمت های ساختمانیش رو شخصا ساختم و از این که این اولین تصفیه خانه مدرنی بود که یک مؤسسه فرانسوی قسمت های مکانیکیش رو نصب کرد و زیر نظر من نصب کرد، همیشه به خودم افتخار میکردم. باید به شما متشکر بشم که من در همون موقع که این تصفیه خانه میساختم وکیل مجلس هم بودم، کارهامو تقسیم کرده بودم. بین ساختن این تصفیه خانه که موضوع درس منم در دانشکده فنی بود، امر تدریس و کار سیاسی که بهش علاقه فوق العاده و غیر عادی داشت، بنابراین من تا آخرین روز زندگیم در ایران عملا در کار حرفه خودم چه راه چه ساختمان همیشه در جامعه تماس مستقیم، نظارت مستقیم یا عملا مشارکت.